أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد. بسم الله. محضرتون که چیزی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم، دیگه از این جلسه دیگه انشالله حضوری بشه جلسات، بالاخره در محضر هم دیگه باشیم، در محضر قرآن. اون چیزی که ذکر شد این بود که کسی که هر جهت شروع میکنه قدمهایی رو رفته رفته برمیداره و توبه میکنه، نه اینکه توبه تام بکنه، چون که اونا خودش در همین روند انجام میشه، یواش یواش یه چیزی تو دلش میفته. اون چیزی که در دلش میفته این است که انسان باید دست به کار بشود. اون محتوای چیزیست که در دلش میفته و طبیعتاً باید یه چیزایی رو رعایت کند. این تعبیر باید مراعات کند، رعایت کند. این همون چیزیست که در میان به خصوص کسایی که به سبک مناجاتی هن، در مقابل این سبک خراباتی، در حقیقت کسایی که مناجاتی هن. چون که شما تو این سلک آیون عرفا بالاخره یه دو سبکی رو تقریبا آدم میبینه، سبک آدم های خراباتی داره کلن، نه اینکه اهل هیچ جانب مراعات نیستن، بلکه خیلی عشقی هن. من اون سبک رو چندان نمیگم، گرچه اون هم همین جوری هست، ولی این چیزی که علامه طباطبایی در آقای مثلا بهجت، در مورد آقای تحریری، آقای جاودان، در این که به نظر میاد یه مقداری هم به حقیقت این به واقع نزدیکتره، یه سبدی رو باید مراعات کند. یک سبدی رو حالا یا مشورت میگیره یا با تجربه هایی که میتواند خودش انجام بده به یک عقلانیتی رفته رفته ممکنه برسد. این کار باید انجام بده. حالا اون سبد، سبدی از خواندن قرآن، خواندن زیارت ها، ذکر، نماز، یک مجموعه از اینها رو تو اعمال باید انجام بده. یعنی عمل بدنی انجام بدهد، این کار رو باید انجام بده. میگم تو این چیزا یا مشورت میگیره که ترجیح این است که مشورت بگیره، بسته به سن، بسته به اون مزاج شخصی شخص، اینها تو این مشورت ها فرق ایجاد میکنه. که ازدواج کرده نکرده نمیدونم، اینها هر کدومش به هر جهت مثل این کسا مثل یه سه اطبا هستن که در اون نگاه میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه، اینها بعد بهش میگه مثلا فلان کار رو انجام بده. حالا من نمیخوام بگم که بندازم تو وادی این حرفایی که حتما برید دنبال یه نفری، نه، شما خودتون هم مجموعه ای از یک سری مستحبات، یک سری از انجام ندادن برخی از مکروهات، یه سری نمازها، یه سری اذکار، یه سری، یه مجموعه ایشو، اینا بر عقلانیت سلوکی شما رفته رفته می افزاید. یعنی خودتون متوجه میشید مثلا مجموعش تقریبا مثلا بشه نیم ساعت، مثلا یه 40 روز این کار رو انجام بدید، منتها 40 روزی که انجام میدید دیگه، یعنی یه کاری که مثلا یه حز قرآن میخونم، یه فلان نماز رو میخونم، چیکار میکنم، اینا این مجموعه رو مثلا شما انجام میدید. خلاصه همش دلت پاک باشه نیست. اینو این نکته مهمیه که همش یورو دلت رو یه کاری بکن که پاک باشه، اینجوری نیست. بعد از 40 روزم چی کار میکنیم؟ برخی از سوالا من هم اینجا چون این بغله جواب میدم. ببینید اینها طبیعتا تبدیل میشه به 40 های دیگه. ببینید اون عقلانیت سلوکی من عرض کردم بارها، مثل همین عقلانیتی است که تو بچه داری هست. کسایی که بچه کوچیک دارن، بزرگ دارن، دختر دارن، پسر دارن، اولش مثلا اینجوری که هول میکنن بچه تا مریض میشه میزن رو کولش میمارن، بعد یه یواش یواش یه عقلانیتی میرسن که دختر چجوری برخورد با پسر چجوری برخورد میکنن، تو چه سنی برای بچه امکانات فراهم میکنن نمیکنن. این کارا اون همون عقلانیتی است که شخص خودش هم باید به دست بیاره. باید مثلا سالی چندان 4-5 تا چله گرفته باشه به مدت 10 سال. خب بعد خودش دست به چله زیارتش یا چله نماز یا چله ذکر گرفته، چله سجده یا چله رکوع گرفته، چله این گرفته. بعد این مجموعه این چیزها در او تولید یک نوع عقلانیت هم میکنه، یعنی خودش میفهمه رفته رفته یا مثلا این تو این شرایط فشاره، مثلا این کار نباید بکنه. این کار عین کسی که باشگاه میرود و یا خودشو میده دست مربی باشگاه یا بالاخره با این وزنه ها و اینا یه جوری تعامل میکنه که درست درش بیاره آخرش. یعنی اینجوری نیست که ابدا و اصلا نمیشه. ضمن اینکه ما خب خیلی دستورات داریم، برای خاطر 50 آیه قرآن بخون، اون میتونه بذار تو پهناش اینو 50 آیه ما قرآن بخونم، یه سجده نمیدونم چیز داشته باشه، خب توصیه به سجده شده، به طول سجود توصیه شده، خب اینو داشته باشه، اینو بذاره و بعد از چله به چله دیگر همینجوری برود. حالا اون موقع حتما خدا حواسش به این آدم هست. شما یه مثلا خدا حواسش هست چیه؟ از اون اولی که این تو دلش افتاده که دست به کار بشود، اونجا خدا حواسش بوده که اینو در دل این انداخته که این کار رو بکنه. این که بهش میگن رعایت، که حالا بحثش دیال خیلی مفصل تر از این حرفا ممکنه باشه و باید شخص بالاخره یک سبدی از اینها رو قرار بده و عمل بکنه و واقعا به این معنا سالک بشود، به همین معنا مصطلح اهل ذکر بشود، اهل چیز بشه، اهل نماز بشه، اهل نمازهای متعددی رو خونده باشه، چله‌های متعددی گرفته باشه. بعد سنا که عوض میشه باز دوباره ممکنه اصلا سن شما یه سنیه که الان فشار سلوکی اساسا نباید بیارن، تو این سن اینجوریه. تو سنینه مثلا میگن این گل وقتش تو این فشارهای اینجوری، گل وقتش مثلا سن 30 به بعد و ایناست، هم طرف توانشو داره، هم مثلا اون دغدغه‌های قبلیشو نداره، اینها مثلا یه همچی داره. و چنانچه کسی شروع بکنه به مراعات کردن و این کارها رو داشتن، رفته رفته بالاخره هم آثارش ظاهر میشه، هم خدا او رو تنها نمیگذارد. این رعایت ها ببینید حالا تبدیل میشه، غیر این رعایت های بدنی تبدیل میشه به رعایت های احوال که اسمشو میگن اصطلاحا مراقبه. اینجا خوب دقت بفرمایید، ببینید اون چیزی که تحت عنوان مراقبه ازش یاد میکنن که ببینید مرکز ثقل بحثای مثل علامه طباطبایی ایناست، یعنی حالت مرکز ثقلی داره. مراقبه همونجوری که در قرآن آمده از اسم کلمش به این عنوان نیومده، ولی ان الله کان علیکم رقیبا، یا مثلا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، که اینا مراقبت نمی کنن از مثلا پیمان ها و خویشاوندی و اینها. مراقبت کردن یک نوع دوام لحاظه، یعنی شما دارید خیلی با عنایت با یک دوام بیخستگی دارید نگاه میکنید. یه به این میگم مراقبت کرده. بذارید من یه مثال بزنم برای این قضیه. شما ببینید مثلا مراقبت کردن تو یعنی چی؟ ببینید برخی مثلا جانب مادر رو دارن مراقبت میکنن، مراعات دارن تو زمینه. یعنی چی؟ یعنی این انگار بک‌گراند کلن ذهنشون قرار گرفته و چون یه همچین حالتی شدن، به محض این که شما یه پیشنهاد میدی، اولین جایی که داره تو ذهنش چک میکنه همینه. نه اینکه چک میکنه، به صورت طبیعی داره چک میشه. مثلا میگن که آقا بریم فلان مسافر، سریع میگه نه مادرم تنهاست. این انگار یک لحاظه، مادرشو داره لحاظ میکنه. یعنی کاملا تو هر چی که میشه یه مادرم اینجوریه، مادرم مریضه، مادرم نگران میشه. من یارم کو مادرم نگران، اگه برم شب رد فلان مادرم میترسه تو خونه تنها. ببینید هی مادرم این داره یه چیزی انگار داره با یک دوامی داره لحاظ میشه اونجا برای این. به این حالت قلبی میگن حالت مراقبه. شما این محافظان آقا رو دیدید که حالا الان توی کرونا دیگه خیلی دیده نمیشن، ولی توی چیز اگه ببینیدشون میبینید دو نفر هستن، دو سه نفر هستن، سه چهار نفر مثلا دوربر این گوشی تلفنی ها تو گوششونه، جمعیت رو دارن اینجوری نگاه میکنن. یعنی با چشماشون دارن مثل ماها اینجوری نگاه نمیکنن، معمولی نگاه نمیکنن، اینجوری همینجوری اینجوری دارن نگاه میکنن جمعیت. و بعد اینقدر خسته میشن اینا، بسیار کار خسته کننده ایم هست، اینقدر خسته میشن که اونی که پشت مانیتوره جاهای اینا رو نیم ساعت به نیم ساعت عوض میکنن، خسته شدن. این درسته که وایساده، ولی وایساده داره میپاد کاملا همه رو. بعدش هم یکی بلندشه مثلا بیاد به سمت تا میبینی مثل قرقی میره میگیرتش. اینا مال آدم های مراقبه. حالته مراقبت تو این حالت و احوال یه نکته ای من به صورت مبنایی تو این کلاس ها گفته بودم، مبناشو اینجا بگم تا یه دستورالعمل جدی تو این زمینه حسش در بیاد. ببینید اولین نقطه ای که انسان به لحاظ قلبی به تعبیر سیمش وصل میشه، نقطه اصطلاح عالم مثاله، یعنی عالم تخیلات تقریبا، نمیخوام بگم این اونه، یعنی تو عوالم میخواد وصل بشه. حالا مفصلشو انشالله بعدن تو کلاس های مربوط به خودش بخونید، ولی اولین نقطه ای که انسان وصل میشه به عوالم بالا از روی بدن و اینا نیست، از روی تخیلاتشه و عالم مثالشه. عالم مثال اولین جدول و نهریست که از عالم بالا میاد میره تو آدم. این دیگه خیلی خلاصه شدهش بود. اولین جدول و نهریست که از عوالم بالا همجوری میاد میره تو آدم، سه رودخونهی که اومده شعبهش رفته تو آدم. این اولین نقطهی که کسی بخواد این کار بکنه باید از همین این جدول و نهر بگیره، لایروبی کنه، بره بالا. اینجوریه. این دیگه فعلا به صورت خلاصه اینو بپذیرید. اولین نقطهی که انسان بخواهد رفته رفته به عوالم بالاتر فکر کنه و وصل بشه، نقطه همین چیزیست که دین به شدت توش پروبال میخته، تخیلات صحیح. تخیلات صحیح. شما ببینید یه نماز میخواید بخونید، ببینید چقدر تخیل اشراب شده توش توی نماز. اینا رو توضیح دادن. مثلا فرض بفرمایید که شما به سجده که میرید ستونی از نور کشیده میشه به عوالم بالا. این تخیل یه تخیل باطل نیست، واقعیت هم داره. نه اینکه یه تخیل درست بکنه از چیزایی که واقعیت نداره. شما ببینید طرف وایساده سر نماز، سر نماز بحثش اینه که خدا روبروه، الله فی قبلت المصلی، ببینید این تخیل رو، زیر پاش جهنمه، سمت راستش چینه، سمت چپش فلانه، اینا ملائکه دست چپ داریم دست راست داریم، اینا دارن کتابت اعمال میکنن. ببینید شلوغ و پلوغه، خلاصه خدا داره میبینه، ملائکه دارن میبینن، دارن یادداشت میکنن. آقا میخوای نماز بخونید، الله فی قبلت المصلی، میخوای نماز بخونید، سل صلات المبدع، یه جوری نماز بخونید که نه خداحافظی با نماز دیگه. ببینید این مجموعه از تخیلات رو، این همینه که به شما میگن آقا دلها رو روانه دید، یعنی دلها رو روانه قبر شش گوشه بکنید. یه موقع شما همینجوری دارید چه میکنید، یه موقع نه میرید تو ایوون طلا امیرالمومنین به لحاظ تخیل، اونجایی که در زیارت امین الله داره که قبر رو بغل میگیره، شما قبر رو بغل میگیرید، شما قبر رو بغل میگیرید. اونجایی که گفتن که آقا چی میشه ملائکه فعل خوب و فعل بد رو متوجه میشن، بودن به خاطر بوی گندیه که متصاعد میشه، به خاطر بوی خوشیه که متصاعد میشه. تخیل که البته حالا خانوم ها هم توی جلسه، تخیل خانوم ها خیلی صافتره، روشنتره، تخیل کردن برای خانوم ها خیلی راحتتره، جزو ویژگی خوب خانوم هاست. به همین دلیل اتهام جزء ویژگی بد خانم هاست، یعنی طرفینیه، به دلیل اینکه تخیل خوب میتونن بکنن تو این مسائل ایمانی جلو هم، به دلیل تخیل زیادی که میتونن بکنن خیلی از حوادث نمیگذرند. یه نکته ایه، مثلا یه چیزی رو از 20 سال پیش یادشونه، باید مثلا من تو 20 سال پیش فلان کار کردی، یعنی چیزهای قدیمی رو میتونن به یاد بیارن و بگن. این هم جزء دقیقا معایب همین تخیله. این چیزی که تحت عنوان تخیل یا فکر لطیف گفته میشه، برای شخصی که داره مراقبت میکنه از احوال خودش، از احوالش، چرا؟ چون که انسان مراقبت از احوال هم لازم داره. یعنی چی؟ فرض بفرمایید که این موقع از آدم به ذهنش اومده که این چیزایی که به دست ما داره جاری میشه خیلی خوبه، خیلی خوبه، توفیقی ها. ببینید این توفیقیه اون موقع حالت این که خودش رو پسندیده، خودشو باور کرده. اینجاست که باید حتما شروع بکنه یک مراقبت حالی خودش بکنه. همینی که میگن همونجا الحمدلله رب العالمین بگی، یعنی این که بگوید که مال من نیست، باید بگوید الحمدلله رب العالمین، یعنی که این چیز مال من نیست. میگن از تخیل صحیح بیشتر مثال بزن. ببینید تمام چیزهایی که راجع به بهشت و جهنم هست قرآن میگه، که شما میرید بهشت و میرید جهنم، جهنم مال روح شماست، بهشت مال روح شماست. دیدید چقدر تخیل درست میکنه برای انسان. اصلا این سیاحت غرب امام قوچانی، خب این یه رمانه دیگه، یعنی یک رمانیست بر اساس یک روایاتی که توی صحنه‌ای که ایشون دیده که نیست، که یک رمانی است که ایشون نوشته بر اساس روایاتی که داره وضعیت قیامت رو توصیف می‌کنه، یعنی یه تخیل صحیح. یعنی اینا می‌بینید تو آیات بهشت و جهنم که می‌بینید دقیقاً شما رو وارد صرفاً مفاهیم نمی‌کنه، دقت کنید، وارد تخیل می‌کنه. این تخیل به معنی چیز منفی نیست، خب ببینید حالا من سوال هم باید بخونم آخه حلو چی میشه اینا طلب شیرینی عمل. ببینید اتفاقا استحلاء کردن یعنی آدم یه جوری مرور کردن که خودش از خودش خوشش بیاد یه چیز خوبی نیست در نهایه. ببینید استحلاء کردن یعنی اینکه یه موقع انسان یه کاری کرده این کار رو هی مرور ذهنی میکنه و خوشش میاد از خودش. عجب چیزی گفتم. بعد هی چند بار مرور میکنه بعد چند نفر میپرسه با توجه این که میدونه خوب بوده نظرسنجی نمی کنه میپرسه مثلا چطور بود مثلا آجا خیلی خوب هی داره استحلاء میکنه. این همین کاریه که روی باورها و تصورات خودش و تخیلات خودش اگه اصرار دارم از تخیل استفاده کنم تصور هم میشه جاش بودش ولی میخوام بگم از سنخ مفاهیم نیست. خیلی وقتا اینا اولین نقطه همین است که دین خیلی ما را آورده تو این وادی با گفتن بهشت و جهنم و حالات مختلف و تخیلات درست و فکرهای لطیف این مدلی و قلب تو ببر به سمت قبر شش گوشه و برو اونجا رو برای فلان سلام بده و ببینید که هی ما رو درگیر یک حوادث اینجوری داره میکنه. اینی که ملکی در اینجا یادداشت میکنه ملکی در اونجا یادداشت میکنه اینها همش اگر فهم بشه به طرف مراقبت داره از اینا میکنه اینا همون مراقبت هاییست که تو حال خودش داره میکنه. حالا تو این مواردی که داره استحلاء میکنه در این موارد مواردی که خیلی وقتا اتهام برعکسش باید متهم کنه خودش اینا با تفکرات و تصورات خودش داره این کار میکنه. اینی که در خطبه حمام داره که لا یرضون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر اینا از اعمال قلیل خودشون راضی نمیشن و لا یستکثرون الکثیر کثیر رو هم استکثار نمیکنن یعنی کثیرم که انجام بده یه ایول برای خودش نمیزنه. اینجوری نیست. چرا؟ خاطر اینکه فهم لنفسهم متهمون و من اعمالهم مشرقون خاطر اینکه خودشو داره زیاد متهم میکنه خودشو. اینا میشه همون تخیلات صاف. طرف نگاه میکنه آن نگاه کن ببین واقعا این کار به خاطر خدا. چرا علیکی من تو این درس چهارشنبه مرد کردم چرا علیکی این کار رو میگی من به خاطر خدا انجام دادم؟ ما به خاطر خدا کاری انجام نمیدیم. آخه چرا یه همچین نوشابهی برای خود باز میکنی؟ من تو این مثال روز چهارشنبه مرد کردم ماها هم این بقیه آدم های یعنی همه تقریبا کلونا ملاقلی این زمینه الا اوهده از آدم ها. خود مرحوم حضرت امامش میگه که من حالا شکست نفسی میکنه یا شکست نفسی نمیکنه. ببین اینا همون تخیلات و سوالهای جدیه که شخص برای خودش مطرح میکنه داره معامله قلبی میکنه. کسی نمیفهمه داره این چیکار میکنه تا یه جایی نشسته داره معامله قلبی میکنه. شما امام این سوال رو مطرح میکنه میگن که آقا چنانچه بیشین برای خود این سوال رو مطرح کن که اگر هیچ تفاوتی نمیکرد در بهشت و جهنم و حالات تو و فلان هیچ به معنی واقعی کلمه هیچ تفاوتی نمیکرد اگر در این وضعیت به شما میگفتن که این عمل رو اگر انجام بدی صرفا خدا میپسنده اون عمل رو انجام بدی خدا نمیپسنده همین و یعنی نه در بهشت و جهنم شما تأثیر نه در رتبه بهشت و جهنم شما تأثیر داشت و نه در هیچ چیز دیگه نه در احوال شما تأثیر داشت فقط و فقط این بود مایه اصلی خدا میپسنده این یکی رو یکی شهوت میپسنده خدا نمیپسنده. شما کدوم انجام میدادید؟ خود امام میگه من قطعا میرفتم اون انجام میدادم اون یکی که مطابق شهوت بود. چرا؟ خاطر این که ما دنبال کار خدا نیستیم که چی خدا میپسنده نمیپسنده دنبال این نیستیم که ما دنبال این هستیم که یه چیزی رو خودمون بپذیریم. ما اگر دنبال بهشتم هستیم، یه خورده دوراندیشانه تر از اون آدمی هستیم که دنبال یه زنی هست تو این دنیا. ما هم دنبال یه حورالعین هستیم اون دنیا. این فقط یه خورده دوراندیشانه تره. همین وینت برای خدا که نیست که. چرا در حقیقت فاکتور میکنی اینو برای خدا؟ نباید این کار رو کرد. شخص که انجام میدیم من برای خودم کرده میکنم. نگی من این کار برای خدا انجام میدیم. تفاوتش با دیگران چندانی. خب اون داره به تعبیر امام دنبال دخترک های لعبتک های شوخ و شنگ دنیای اینم دنبال لعبتک های شوخ و شنگ بهشتی. دنیا اینم برای همونه برای همونه. هیچ فرقی در ماهیتش نمیکنه. فقط یه خود عاقلانه تره. همین. اینا فرق نمو چرا برای خدا انسان فاکتور میکنه این کارو؟ خودش متهم بکنه میگه آقا این کاری که انجام شد من که به خاطر خدا انجام ندادم. اولا معنی میشه این چیزی که میگم الحمدلله رب حمد همش برای خداست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط از تو یارم بفهمه داره دروغ میگه. این قبول کن اول نکته رو قبول کنی که داره دروغ میگه. وقتی داره اینا رو میگه داره دروغ میگه. یه دروغی که به ما گفتن بگین با شما میگیم، ولی دیگه بابت این دیگه دلال و قنج و کرشمش برای خدا نیار که دیگه حالا من این دروغه رو گفتم بابتش یه چیزی هم روش میذارم که مثلا بفروشم اینو. یه دروغی گفتم میدونم هم دروغ گفتم، بیشتر از اینم نیست. بیش از اینم واقعا نیست. من دروغ گفتم میدونم دروغ گفتم. باید دروغ رو میگفتم. شما گفته بودن این دروغ رو بگی. من هم گفتم. نه مثلا نماد فکر بکنی که من مثلا این راست گفتم که. گفتم مثالش که گاهی اوقات یه آدم چنده چش میشه یا چی دارم. با من زبون بازی مثلا قبول میکنم. قبول که نمیکنم. یه مثلا یه این بیا فروشی و فلان اینا. طرف میگه که آجا به خدا اگر بزن مصاب مغازه متعلق به شماست. شما هم میگه با باش قبول که نمی کنی حرفو که به عنوان یه زبون بازی چیز مثلا خوشمزگی و فلان اینا کسی قبول که نمی کنه. خیلی کنید شما برمیگه به خدا میگه من فقط از تو یاری میجام. خدا میگه نه دمت گرم آقا نگه فقط این از من. تا اینجوری که نیست. شما قبول نمی کنید میگید باشه باشه دمت گرم مثلا اینا خیلی باحالی ولی کارتو میکشید و حساب میکنید و دوستیتون هم سر همین هست و یا نه یه بار اون کارت رو نکشید و فکر بکنید که مثلا اینجا متعلق به خودتون و اینا دفعه بعد بهتون میوه نمیده. اینا رو آدم باور نکنه خوبه. اون موقع است که این تخیلات استفاده از این تخیلات اون سرمنشه آن چیزیست که انسان رو میبره متناسب با عوالم دیگه میکنه. این میشه حال مراقبه تو احوال. یعنی داره در حال خودش یک مراقبت میکنه. حالا تو دین چقدر هست؟ تو قرآن چقدر هست؟ تو روایات ما چقدر از این افکار لطیف هست؟ خیلی که قدم به قدم شما رو داره کنترل میکنه. با این زاویه نگاه بکنید مسائل قیامت رو نگاه بکنید، مسائل نماز خوندن رو نگاه بکنید، ارتباط با ملک رو نگاه بکنید، ارتباطی که انسان با ملک برقرار میکنه. همه اینها قابل تصوره و اگر این تصور درست انجام بشه یک مراقبه جدی رو انجام داده. اولین جور مراقبه هایی که داره انجام میده غیر از مراقبه در اعمال، مراقبه در اعمال که بسیار مهمه که از اون مراقبت انجام ندادن حرام و فلان همه اینها، اینم اینجوری نیست که اول اینو انجام بده بعد برو سر یه چیز دیگه. اینجوری نیست. نفی خواطر منفیه. بله یعنی اون نفی خواطر. بله نفع خواطر منفی و ایجاد خاطره های مثبت. اینا مجموعاً وقتی که با هم دیگه انجام بگیره شما خودتون رو همیشه در معرض میبینید. شما گفتن که مقام احسان چیه؟ گفتن که عبادت کن خدا که انک تراه، که انک تراه. ببینید یعنی داره یه جوری درست میکنه که انگار شما دارید یه کسی رو میبینید. بلم نکنی را فنهو یراک، اگر تو هم نمیبینی اون داره میبینی. یه حسی رو در خودت ایجاد کن که انگار داره دیده میشه. من بارها این مثال رو عرض کردم، این مثال ها به شرط این که آدم جذب بکنه. ببینید گاهی اوقات دیدید که احساس میکنه تو میدان دیدتون یه نفر داره بهتون نگاه میکنه. این حس رو داشتید تا حالا که یه نفر داره به شما نگاه، به خصوص ماها که یه مقداری شناخته میشیم و اینا، مثلا میشینی توی حرم حضرت رضا سلام الله علیه، اون یکی داره بهت نگاه میکنه و نمیبینی ها، مثلا اینجوری نیست که از روبرو داره نگاه میکنه، مثلا تو میدانهای دیدت انگار هست داری همچین تنهایی داره یکی بهت نگاه میکنه. اون جایی که داره یکی بهت نگاه میکنه، فکر میکنی یکی بهت نگاه میکنه، خیلی رفتار منسجمتر و درست‌تر می‌تره، چون که حواست هست دیگه، یکی داره نگاه میکنه دیگه. بعد شما نگاه بکنید چقدر بحث عرض اعمال، شهود عمل، اصلا اینقدر تخیل درست کرده. یعنی شما عمل انجام بدید، همین الان عمل عرضه میشه، همین عمل، همین متن این عمل داره مشاهده میشود. چقدر از این معانی شما دارید؟ اینها چنانچه داخل در تخیل بشه، نه داخل در معارف، دقت کنید، نه داخل در معارف، داخل در تخیل شود. همون جوری که آینی که دارم میگم حرف مهمیه، اصلا ایمان گرایی با تخیل گره خورده، ایمان با تخیل گره خورده، نه داخل در معارف شما شود، داخل در تخیل شما شود. این به شدت شما رو ببینید که حالت مراقبه. بعضی میگن آقا مراقبه چجوریه؟ مراقبه در احوال همین جوریه. یعنی طرف وقتی داره میاد وای میسته نماز میخونه، خدا روبروشه، جهنم زیر پاشه و فکر هم میکنه که آخرین نمازش داره، میشه یه تخیل. اونجایی که میخواد دست ببره یه صحنه‌ای ببینه، همونجا ملک رو تخیل میکنه. یه ملک هم داره همینجا، همینجا داره نگاه میکنه، ملک هم داره نگاه میکنه. یعنی اینجا تو نیستی و اون صحنه، تو هستی و با این نفر که داری با هم دیگه تماشا میکنید اینا. دیگه حالا سوالاتون هم خب درسته، زیاد هم هست. لب مرزی تخیل منفی خیلی زود قاتیش، تخیل خیلی زود قاتیش میشه، چیکار کنم؟ تخیل منفی. خب ببینید، اولا تخیلات مثبت یه چیزیه که باید پشتوانه داشته باشه. ما نمیگیم مثلا فرض کن که مثلا یه چیزی شهابی مثلا از اینجا رد میشه، اینجا داره میخوره تو تو، مثلا این چیزی که ما نمیخوام بگیم که اون تخیل باید، میخوام بهتون بگم اینقدر دین رو این پرداخته که شما پر از تخیلات درست حسابی هستی که خود دین گفته، اینه که مایه داره. آقا اینی که شما شهود عمل دارید، اعمال شما شاهد داره، این که یه تخیل فاسدی نیست، که بی پشتوانه هم نیست. شما کتابت عمل دارید، ملک دارید، ملک موکل دارید، که این ملائکه دارن اعمال شما رو یادداشت میکنن، نمیدونم چه کار میکنن. این که شما دارید نماز میخونید، اینجوریست، اینجوریست. یا مثلا برخی ما نمیدونیم، گفتن اینجوری، گفتن آقا شما سجده که میکنید ستون نوری کشیده میشه از محل سجده تا آسمان، یک ستون نور کشیده میشه. خب اینی که ما نگفتیم، گفتن دیگه، ما هم که تجربه نکردیم، ولی معلومه این نورانیتی رو یه ایجاد میکنه سجده. خب اینها اینها در حقیقت چیزهایی است که باید شخص نگه داره. حالا تو این تخیلات الان اینجا نوشتن مثلا نگاه مستمر به کلمه الله. ببینید اینا اگر دستور بوده بله بوده از آقا مثلا 17000 مرتبه یا الله میگفتن تو اینا، یه دستور سلوکی بوده برای خودشون هم داشتن، آثارش هم دیده بودن. خوام بگم آنچه که در متن دین خیلی راحت و شست و رفتش هست خیلی به اندازه کافی زیاده، شما از همینا استفاده بکنید و اون موقع است که یک مراقبت جدی رو و یک ایمان جدی رو ایجاد میکنه، تا اینکه بدانیم که برای خدا میبینه شهود عمل هست، چی هست، کتابت هست، چی هست، همه اینا هست. تو چیدم خیلی نگار، یعنی این مجموعه رو تو نماز تجمیع کنید، نماز پر است از این معارف، پره، یعنی اونجایی که دیگه لیگ برتر این داستانه نمازه. تو نماز اگه این چیز تجمیع بشه مثل اتفاق خیلی خوب میبود. حالا میشه رعایت احوال در مقال رعایت اعمال، میشه رعایت احوال و میشه باید چیزی به نام مراقبه کردن که حالا حسه بعد هم اینو داری توضیح میدیم، چیزی به نام، عنوانی به نام مراقبه کردن که معاملات قلبی کردن و توی این معاملات قلبی حواسش هی داره نگاه میکنه آقا من خوشم اومده، خودم باور کردم، گرفتار عود شدم، باید فیتیلم بکشم پایین، اونجا باید این تصور میکردم، نکردم، این تصور رو باید بکنم، هی باید خودش رو تو این وادی اولا نگه داره. حالا کسایی هم که تجربه زیاد میکنن خب طبیعتا بهتر میفهمن مسائل، اگه تجربه بیشتری بکنن مسائل برشون بهتر مشخص میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حامت بهيا، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا ذا الصواب وفي كل ساعة وليا وحافظا غادا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي من خطا میکنم ولی تو منو نلغزان و ما انا یا سیدی ما خطری اصلا چه ارزشی دارم هرمی به فضلک سیدی و تصدق علی بعفوک و جللنی بسترک
العفو عن توبيخي كان مجاب سيدي وغايما أنا الصغير الذي ربيت فأنا الجاهل الذي علمت بابا همجد البلد کسی به خودش نگیره و نظام الذي هدیت و نبذی الذي رفعت و نبخاف الذي آمدت و الجاء الذي اشبعت بل عطشان الذي أرميت بل عار الذي كسوت بل فقير الذي أغنيت بل ضعيف الذي لبيت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعتيت والمظلم الذي سترت والخاطئ الذي أغرت وأنا الغليظ الذي كسرت والمستضعف الذي نشرت وأنا التليد الذي أعميت من آورم خدا انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلاء من تو خلوت زد یا نمی کنم لم راقب که فی الملا انا صاحب الدواهب عظما السلام عليك يا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بغي الليل والنهار راجع له الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام
النبي الفاتحة مع الصلوات.